بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فقدز امری الالله ان الله بصیر بالعباد الثانی ان الاستدلال لا یتم الا بالاستقراء او التمثيل او القياس المنطقي. بحث رو در حجیت عقل محضر عزیزان پیگیر بودیم، فرمودند قبل از ورود به صلب بحث تقدم اموری لازم به نظر میرسه تا بعضا عناوین، اصطلاحات، مباحثی که مطرح میشود روشن‌تر باشه. اولا ادراک عقلی را تقسیم فرمودن به ادراک نظری و ادراک عملی. ادراک نظری ادراک ما ینبغی ان یعلم است، ادراک اون چه بایسته دانستنه، شایسته است که علم و دانستن به او تعلق بگیرن. اما اگر ادراک ما ینبغی ان یعمل بود، یعنی اون چه که بایسته عمل و انجام است، عقل این رو درک بکنه، این میشه ادراک عملی. درک عقل وجود صانع را، وجود خالق را، وجود هستی بخش را، این من باید بقی ان یعلم است. یعنی خود همین فی نفسه ارزش داره و عقل حکم می کند و درک می کند سزاواری دانستن او رو. در مقابل مثل حسن عدل، قبح ظلم، این هم از مدرکات عقلی است، لکن به عقل عملی. یعنی وقتی که عقل درک میکند که عدل حسن است، ظلم قبیح است، معناش اینه که عرض کنم محضر شریف دوستان که این مدرک عقلی سزاوار انجام و تحقق. یعنی علاوه بر این که درک می کند وجودش را، درک می کند ناگزیری پدید آمدن و پدید آوردنش را. اگر میگه عدل حسن است، ظلم قبیح است، خود این عقل درک می کند که بایسته این است که مصداق عدل محقق بشه، شایسته این است که مصداق ظلم ترک بشود، یعنی بقی الله یعمل. اینو بهش میگن عقل عملی. اما امر دوم در بیان مؤلف محترم کتاب ما این است. دوستان در مباحث منطق خودشون هم داشتن که راه های استدلال می فرماین منحصر است در سه راه: استقراء، تمثیل و قیاس منطقی. البته در بیان بعض مناطق راه های دیگری برای استدلال شمرده شده است. استدلالات مباشر رو دوستان طبیعتاً در مباحث منطقی خوانده اند، لکن اون چه که حقیقتاً تعریف استدلال در نگاه اول حداقل بر او صدق میکنه و به تعبیری راه‌های اصلی استدلال و اساسی استدلال محسوب میشود یا در بیان ایشون منحصر است راه‌های استدلال، در اینها این سه قسمند: استقراء، تمثیل و قیاس منطقی. اما استقراء، استقراء دوستان می دانند اولا تعریف استقراء چیه؟ بله، رسیدن از جزئی به کلی، یعنی ذهن متمرکز بشود در جزئی با بررسی جزئیات و تمرین و تدریب در جزئیات. بعد از محضر شما عرض میکنم این بررسی به یک حکم کلی منتهی بشود، که البته استقراء یا استقراء ناقص است یا استقراء استقراء تام. اینها رو باید سریع عرض کنیم چون در حدی که بیان کتاب داره و بیشتر از اون دوستان تسلط و آگاهی دارن. استقراء ناقص عزیزان میدانن فقط بله نهایت چیزی که ایجاد بکند، اگر ایجاد بکند چیه؟ احسنتم، زن آوره، ولذا حجت نیست، چون زن نه ذاتن حجته، نه زن لا یغنی من الحق شیعا، و نه دلیل قاطعی بر حجیت چنین زنی فرض اینه که اقامه شده است. پس استقراء ناقص به عنوان حجت محسوب نمیشه، اما استقراء تام من مقدمتا یک توجهی بدم به دوستان که بیان ایشون روشن‌تر بشه. اولا استدلال در اصطلاح آقایان، به تعریف کلی بخوایم بکنیم، استدلال در تعریف بیان آقایان چه تعریفی داره؟ بله، که حتی در بعضی از مباحث اولیه منطق هم رو این بحث تعبیر میکنن، آقایان متمرکز میشن. استدلال معمولا زمانی صدق میکنه که شما با بررسی ذهنی در معلوم و معلوماتی به چی برسید؟ به مجهول برسید. استدلال معناش رسیدن از معلوم به مجهوله، و به بعض بیانهای آقایان استدلال رسیدن از کلی به جزئی یا از جزئی به کلی. بله، خیلی باید سریع جواب بدن اینها رو، از کلی به جزئی. احسنتون، استدلال محضر شما عرض بکنم اینه که ذهن از کلی به جزئی منتقل بشه. ایشان می فرماین استقراء تام هم دلیل محسوب نمیشه و در مقام استدلال به عنوان دلیل نمی توانیم از او استفاده کنیم. چرا؟ ببینید، استقراء کامل و تام در حقیقت علوم جزئیه و جدای از همی هستند که وقتی استقراء تمام میشه به صورت یک قضیه کلیه در میان. این هست یا نیست؟ لذا شما در استقراء معلومی دارید که از اون معلوم به مجهول برسید یا نه؟ بله؟ معلومی وجود نداره که از اون معلوم بخواد به مجهول برسید، و به بیانی قضیه کلیه ای وجود نداره که شما از این قضیه کلیه به چی برسید؟ به جزئی برسید. به عبارت دیگه دقت کنم دوستان، استقراء کننده بدون هیچ استدلالی، در ضمن استقراءش و به محض رسیدن به نهایت استقراء به قضیه کلیه میرسه. مثال بزنم برای دوستان، ما مثلا میخوایم ببینیم از بچه های کلاس ما که مثلا 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، هر تعدادی هستن، چه تعداد نفر دیروز مباحثه کردن یا چه تعداد نفر در امتحان نمره 20 گرفتند. شروع میکنیم استقراء میکنیم، از فرد شماره 1 میپرسیم یا از خودش میپرسیم یا از ادله مثبتش استفاده میکنیم. میفهمیم که فرد شماره 1 بله امتحان رو 20 گرفته یا دیروز را بله مباحثه کرده. فرد شماره 2 همینطور، فرد شماره 3 همینطور. ببینید، ما همینطور که مشغول استقراء هستیم، خود همین استقراها که اخیراً در ضمن استقراء کم کم قضیه کلی را پله به پله داره چکار میکنه؟ تشکیل میده. یعنی یک نفر میشه دو نفر، دو نفر میشه بعد سه نفر، سه نفر میشه چهار نفر، بعد میشه 19 نفر، بعد تبدیل میشه به، وقتی از 20 نفر ما استقراء کردیم، او هم دیروز را مباحثه کرده بود، او هم امتحان را 20 گرفته بود، به محض اتمام استقراء از فرد آخر یه قضیه کلی استخراج میشه که همه بچه های کلاس، همه 20 نفر مباحثه کردن، همه 20 نفر بفرمایید 20 گرفتن. این قضیه کلیه عین مجهول ما، این همان مجهولی است که ما محضر شما عرض بکنم که با استقراء تبدیلش کردیم به چی؟ تبدیلش کردیم به معلوم، معلوماتی که جزئیاتی بودن در کنار هم قرار گرفتن، محضر شما عرض بکنم تبدیل شدن به این قضیه. ما از معلوم خاصی، از یک قضیه خاصی به این قضیه نرسیدیم، کاوش ذهنی نکردیم در لابلای معلومات که بخواهیم محضر شما عرض بکنم به این قضیه برسیم. به همین خاطرشون میفرمان ما در اصطلاح استقراء را ولو تام باشد نام استدلال نمیتونیم براش قرار بدیم. دقت کنم دوستان، من یک توضیح عرض کنم، چون ممکنه بگن خب بالاخره استقراء، چون این نکته حتما احساس میکنم طبیعتا با در ذهن دوستان باشه، حالا ما نامش استدلال نداریم، نامش را استدلال نداریم. این نکته به نظرم باید یه مقدار رنگ داده بشود در عبارت به این نکته، شاید نکته اساسی هم همینه. خب استقراء تام میدونید یقین آور است یا نیست؟ بله است دیگه. یک کسی ممکنه بگه خب یقین آوره که، حالا ما در اصطلاح بهش بگیم استدلال، شما استدلال رو تعریف کردید رسیدن از کلی به جزئی، بعد میگید خب اینجا نیست ما استدلال نمیگیم. خب نگید، خب نگید، اما بالاخره یقین آوره، به درد ما میخوره. چرا؟ در مقام احتجاج و در مقام حداقل رسیدن به تکلیف دیگه، بحث ما در اینه. یقین آور است، در مقام رسیدن به تکلیف به درد میخوره. نکته اساسی اینه که باید این بیان اضافه بشود که قضایای شرعی و قضایای شریعت از سنخ قضایایی نیستن که ما به وسیله استقراء ولو استقراء تام بتونیم نتیجه گیری بکنیم. مثلا ما میخوایم بگیم نماز صبح واجبه، چگونه استقراء کنیم به این حکم برسیم؟ هر صبح این نماز واجب است. مثلا استقراء کنیم که صبح شماره چه شده است؟ بله؟ و میدونید تکلیف مال مکلفین است تا یوم القیامه. خب خیلی از این زمانها خیلی از این مکلفین نیامدن، استقراء مفهوم و معنایی در تحقق بسیاری از گزاره‌های شرعی ممکنه مفهوم خودش رو پیدا، قابلیت موضوعی نداره، موضوعش محقق نمی‌شود. و به همین خاطر که ما میگیم این استدلال نیست و به درد ما نمیخوره. ما در احکام شرعی وقتی که میخوایم استدلال کنیم به یک قضیه شرعی برسیم، ما نیاز داریم به مفهومی به مانند استدلال، به معنی دقیق خودش. بلذا استقراء چون این مفهوم را ندارد یا زن آور است که حجت نیست، اگرم قطع آور است به درد ما نمیخوره. این بیان طبیعتا مراد این بزرگوار هست که باید عنایت بشه. عنایت بفرمایید دوستان، من این رو عرض کنم تا برسیم به امر بعدی. الثانی ان الاستدلال لا يتم الا بالاستقراء او التمثيل او القياس المنطقي. استدلال تمام نمیشه مگر به استقراء، تمثیل یا قیاس منطقی. چرا قیاس رو مقید میکنه منطقی؟ چون ما قیاس اصولی هم داریم که همین تمثیله. با قیاس اصولی چون بحث ما اصولی وقت اشتباه نشه، ما قیاس اصولی مرادمونه. والاستقراء الناقص لا يحتج به. استقراء ناقص که نمیتونه محل احتجاج قرار بگیره. لأنه لا يفيد الا الظن، چون افاده نمیده مگر ظن را. ولم يدل دليل على حجيه مثله. لأنه لا يفيد الا الظن، یعنی فقط زن آور است نهایتاً، اگر بیاورد زن می آوره، گمان می آورد که حجیت ذاتی نداره، نیاز دارد برای حجیتش به پشتوانه حجت و دلیل قطعی که ولم یدل دلیل علی حجیت مثله، چیزی هم که ما برای حجیت این دلیلی نداریم. و اما الاستقراء الکامل، استقراء تام، فلا یعد دلیلا، اینم دلیل حساب نمیشه، ولو یقین آوره، اما دلیل محسوب نمیشه. یعنی در مقام استدلال که ما نمیتونیم استفاده کنیم، لانه علوم جزئیه تفصیلیه تسبب فی قالب قضیه کلیه. این همون جزئیاتی که ما جمع کردیم اومدیم چیکار کردیم توی قالب کلی ریختیم. این قضیه کلیه مستفاد از استقراء تام تحلیلش میشه همون قضایای جزئی. شما معلومی نداشتید به مجهول برسید که نام استدلال براش بگذاریم. قضایای جزئی رو جمع کردید کنار هم قرار دادید، چه چی؟ شد یه قضیه کلی. دیدید عرب اینجا فاعل و مرفوع میکنه، اونجا هم فاعل و مرفوع میکنه، اونجا هم فاعل و مرفوع میکنه، همه جا رو گشتید در طول مثلا زمان، خب بعد استخراج کردید که کل فاعل مرفوع. اینو بهش نمیگن استدلال بر این که کل فاعل مرفوع، نه، این استقراء بر این، نه استدلال بر این، با توجه معنای در معنای اصطلاحی که از استدلال کردیم. بله اگر کسی بگه استدلال اون چیزی که یقین آور باشه، اینجوری اصطلاح بکنه که نداریم این اصطلاح رو، خب بله اینم استدلاله، ولی طبق تعریف استدلال نیست. شمرده نمی شود این استقراء کامل هم دلیل. چرا؟ چون استقراء کامل یک عبارت از علوم جزئی تفصیلیه جدای از هم، که تسبب فی قالب قضیه کلیه، ریخته می شود، سب الماء این آب و ریخت، ریخته می شود در قالب قضیه کلیه. ان الانتهاء من الاستقراء، همون به محض منتهی شدن استقراء در اون محدودهی که مد نظر است، قضیه کلیه خود به خود میاد دیگه، اینه کنار هم چیندیم تا رسیدیم به اون قضیه کلیه. دون ان یکون هناک معلوم یستدل به علی المجهول، ما معلومی نداریم که استدلال بر مجهول بکنیم، چون استدلال معناش چیه؟ این عبارتشون این دلالت رو میکنه دیگه، داره دیگه. استدلال معناش کاوش و محضر شما عرض بکنم که جولان فکری و ذهنی در معلوم یا معلوماتی است که از اونها به چی برسیم؟ به مجهول برسیم. بلا از در خلع که نمیتونیم به مجهول برسیم، مجهول رو کشف بکنیم. و به عبارت اخرى یصل از المستقرع الی النتیجه. و این نکته ایشون اشاره میکنن اینه که استقرا کننده به نتیجه میرسد فی ضمن الاستقرا، تو همون حالتی که داره استقرا میکنه. و اندل انتهاء به استقرا تمام میشود به نتیجه میرسه، من دون ان یکون هنا استدلالون، بدون اینکه استدلال ارائه کرده باشه، بدون اینکه معلوماتی رو در کنار هم بچینه تا به مجهول بخواد برسه. و اما تمثیل، تمثیلشون یه خط فرمایش دارن، فهو عبارتون عن القياس الاصولي الذي لا نقول به، تمثيل هم همان قياس اصولي است که ما معتقد بله نیستیم. فتعین ان تكون الحجه هي القياس المنطقي، متعین اینه که حجت چی باشه؟ قياس منطقی باشه. و هو على اقسام ثلاثه، سه قسمه. به نظرم ما تمثيل رو مناسب یک توضیحی برای دوستان برو اجمالا عرض بکنیم. این صلوات بخونیم. اللهم صل علی محمد. هست دوستان شادابتن برخورد بکنن، طبیعتا چون بحث شیری نیست، دقیقی است، نمیخوایم هم مفصل وارد بشیم، ولی آشنایی با بعضی از اصطلاحات در ذهن لازمه، چون احساس میکنم مثلا شما تو اصول فقه وارد بشید طبیعتا اونجا دیگه استاد این اصطلاحات رو بعید معطل بشه، مفروض خواهد بود که در کتابی مثل این کتاب مطرح شده این اصطلاحات. ببینید تمثیل همان قیاس اصولی است در مقابل قیاس منطقی که برهان محسوب میشه. شیعه تمثیل و قیاس اصولی را قبول نداره. در المنطق هم دوستان که خوندن مرحوم مظفر در اونجا همچنین تعبیری داشتن که تمثیل اثبات حکم است فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له. از جزئی به جزئی رسیدن میشه تمثیل دیگه. استقراء از جزئی به کلی، تمثیل از جزئی به جزئی، قیاس منطقی از کلی به جزئی، کبرا تطبیق بر صغرا داده میشه. سیر این استدلالات سلسله اینه. و خود ایشون در اونجا فرمودن که و هو المسمى فی عرف الفقها بالقیاس. تمثیلی که ما داریم اینجا میگیم همون چیزی که فقها اصولی این چی میگن تعبیر میکنن به قیاس. من چند نکته رو به نظرم عرض بکنیم و رد بشیم. یکی این که عرض کردیم شیء قبول نداره و ایشون میفرماین لا نقول و نقول و ضمیر متکلم ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که ما شیعه دیگه طبیعتا این مراده و الا شخص این بزرگوار مراد نیست چون معروفه. لیکن از بین شیعیان فقیهان زیدیه قیاس رو پذیرفتند. این در حد اطلاع لازمه که باید بگیم مثلا عمده اهل تشیع. ثانیاً قیاس اصولی بر دو قسمه که باز حالا خود زیدی هم که پذیرفتن باید در جایگاه تخصصی و تخصصی تر بحث بشه که اونا چی رو پذیرفتن که میگیم شیعه قیاس را نمیپذیرن. الان داریم تقسیم میکنیم آیا همه اقسام را نمیپذیرن؟ این اثر این تقسیم اینه ها، محل بحث کاملا روشن بشه. قیاس اصولی بر دو قسمه که در اصطلاح آقایان میگن قیاس منصوص الاله و قیاس مستنبط الاله. قیاس منصوص الاله زمانی است که حکم برای یک جزئی در دلیل و نص مطرح شده و دلیل این حکم هم بیان گردیده است. منصوص العله یعنی علتش در نص آمده و لذا به خاطر وجود این دلیل و قاعده الدلیل یا العلت تعمم و تخصص ما میایم سرایت میدیم. بر فرض مثال روایت چه میفرماید؟ الخمر حرام لانه مسکر. خب ما از این دلیل چه میفهمیم؟ میفهمیم از این نص میفهمیم که دلیل اسکار خمر، بله عذرخواهی میکنم، دلیل حرمت خمر اسکارش. خب اگر این رو استظهار کردیم می توانیم به این نتیجه برسیم که فقاع مسکر هم حرام، فقاع مسکر هم حرام. حتی ممکنه مثلا انسان سرایت بده اینا مایعات مسکرن، جامدات مسکر هم چون مسکرن دیگه مثلا بگیم حرامه. پس اگر علت توسط قانون گذار در متن قانون بیان شد میشه منصوص العله. اما اگر علت را قانون گذار در متن قانون بیان نکرد، به ذهن مستنبط این معنا آمد که دلیل این حکم ممکنه این باشه، اینو بهش میگیم قیاس مستنبط العله. قیاس مستنبط العله خودش بر دو قسمه. اگر اون کسی که متکفل استنباطه داره استنباط میکنه به منا به اون دلیل قاطع باشه، یقین بکنه، مثلا همه این موارد فرض مثاله، مولا بگوید الخمر حرام، بعد به هر دلیل نگفت لعنه مسکر، مستنبط یقین بکنه که علت حرمت خمر چیه؟ اسکار. مناط چی باشه؟ مناط قطعی باشد. این قیاس مستنبط العلی که مناطش به قطع حاصل شده، این همون علت تفسیر کردن، مناط این همون علت، علت حکم، مناط حکم این علت حکم، تو بیان اولی تفسیر کردم که روشن بشه، مناط حکم یعنی علت حکم روشن بشه. دقت کنم دوستان، اگر این باشه همه امامیه، حتی اینجوری در عرض کنیم همه علمای اسلام ولو امامیه قبول دارن، حجت میدانن، همه قبول دارن، اما اگر قطع به مناط و دلیل حکم ایجاد نشه، این محل بحثه. فقیهان امامیه، علمای ظاهریه، گروهی از حنفیه، مالکیه، احمد ابن حنبل مخالفند و سایر گروه ها از اهل تفنن موافقند. لذا اینم که محضر شما عرض بکنم که میگن قیاس مال اهل تفنن و عامه است، همه اهل عامه هم قبول بله ندارن. اون چه که بیشتر در قیاس محل بحثه و نسبت به امامیه میگن همین نسبت به اهل عام میدهن همین مورده، یعنی قیاس مستنبط العلی که مناط حکم و این علتی که استنباط شده، مناط یعنی همین علتی که استنباط شده در اینجا، این ظنی باشه قطعی نباشه، این هستن، این مورد است که همان تمثیل منطقی و امامیه قبول ندارن و بعض اهل تسنن، عمده اهل تسنن قبول دارن. یه جمله هم پیامون قیاس منسوخ العله عرض کنم رد بشین. قیاس منسوخ العله، من سوال کنم از دوستان، اهل شیعه قبول دارن و ندارن؟ بله؟ میگه طبیعتا ما قبول داشته باشن، اون رو که مستنبط العلهی که قسم اول بوده که همه بگیم قبول دارن، اینو باید بگیم طبیعتا قبول دارن، در حالی که قیاس منصوص العله را بعض اهل تشیع قبول ندارن، اختلافه و جای اختلاف هم داره. منشأ اختلاف چیه؟ بله؟ منشأ اختلاف چیه؟ منشأ این اختلاف اینه که ما وقتی که دلیل منصوصه، علت منصوصه در نص آمده، ما باید از استظهار به حجت برسیم، درسته؟ اولا باید وقتی که مولا گفت الخمر حرام لأنه مسکر، از این لأنه مسکر استظهار چی بکنیم؟ علیت بکنیم، چون در مقابل علت چی وجود داره؟ حکمت وجود داره. حالا فل جمله دوستانی که در ذهنشون احیانا نیست توجه داشته باشن که حکمت دلیل نیست، یعنی خصوصیت این خصوصیت که علت داره میتونیم عمومیت بدیم به موارد دیگر صراحت بدیم، نداره، حکمته، حکمت حکمه. یه مثال بزنم برای دوستان، میگن انسانی که طلاق میگیره باید عده نگه داره، یا شوهرش فوت میکنه باید عده نگه داره، بعد میگن چرا؟ میگن خب ممکنه، محضر شما عرض بکنم که التقاط میاه ایجاد بشن، خب این دوباره سری بره ازدواج بکنه، ممکنه خب این خانم بچه‌ای بیاورد که مال شخص قبلی بوده، بعد مدتی بگذرد تا این حالت پیش نیاد، خب این علت حکمیه، علت حکمه، این حکمته. ولذا اگر این خانم از شوهر خودش یک سال هم الان هست و همدیگه رو ندیدن، شوهرش فوت کرده، حتی میدونید توی بحث عده وفات، عده وفات از کیه؟ از زمانی است که زن مطلع به محضر شما عرض میکنن فوت همسر میشه. الان میفهمد که یک سال پیش فوت کرده، یک سال ندیدش، باید عده نگم داره. مثلا معلوم میشه چیزهای دیگری مؤثره. این که میگم التقاط میان کرده، این منوان حکمت و حکمه، ولی زن نمیتونیم معمم قرارش بدیم، مخصص قرارش بدیم. مخصص قرار بدیم به این معنی که بگیم خب اینجا یک سال فاصله دارن، انتقاط میاهی قطعا وجود نداره، پس بگیم حکم در اینجا نمیاد. پس بعد از امور حکمت باید استظهار چی بکنیم؟ علت. اگر یکی استظهار علت نکنه میگه خب این استنباط علت به درد نمیخوره. عجله نکنم دوستان، بله از فرض بحث ما که خارج فرض اینجا، در مورد قیاس دارم یه دقت کنید، در مقام توضیح عرض میکنیم، اینا دیگه روشنه. شما افعال مقاربه را گفتید، افعال مقاربه، بعد از افعال رجا رو توضیح دادید، افعال رجا رو توضیح دادید، اون منشأیش برای طرح بحث، حالا عنوان خیلی مهم نیست. فقط بفرمایید قیاس مستنبط العله یعنی احتمال استنباط علت وجود دارای دلیلی. وقتی وارد میشیم میگیم آقا بعضی ممکنه بگن حکمت استنباط میشود نه علت، اینجا مشکل نداره، اینکه نمیگن خلاف فرض. هر کنم محضر عزیزان جمله آخر، اگر استظهار علت هم شد باید استظهار چه علتی بشود؟ آیا فرد آزاده؟ علت منحصره، علت منحصره باید استظهار بشود. اگر علت ناقصه باشد که همون شبیه به حکمت میشه، یعنی ما وقتی استظهار علیت میکنیم یعنی استظهار علیت تامه میکنیم، در غیر اون همون شبیه به حکمت میشن. خب حالا علیت تامه را ما استظهار کردیم، باید استظهار کی هم بکنیم؟ علیت منحصره بکنیم. خب اینا دیگه محل نقاش میشه، یکی ممکن استظهار بکنه دیگه نکنه، ولی این که در ذهن ها معمولا این وجود داره، معمولا وجود داره. بعید میدونم ما به این، ولو اینکه الان 3-4 دقیقه وقت گرفتیم، بعید میدونم مثلا به این بیان تا مدت ها به ذهن و ذهن و سماع دوستان منتقل بشود که قیاس محضرشون عرض بکنم منصوص العله تو الان معمولا این وجود داره. خب اون که دیگه درش بحث نیست، نه عمده بحث اصل بحث همونجا قیلا در قیاس مستنبط العله ای که ما قطع مناس پیدا بکنیم، بر این فرض در حجیتش که بحثی نیست. قیاس مستنبط العله ای که بله ظنی باشد، خب این مثلا حالا بحث داره، ولی خب اهل تشیع دیگه کثیر نپذیرفته است، خیلی کم مثلا ممکنه مثلا بعضی از زیدیه لعل پذیرفته باشن، عمدتاً نپذیرفتن. عمده بحث متمرکز در قیاس منصوص العله که باید در ظهور منشأ ظهور اونجا بحث بشه. خب پس ما تمثیل را که ایشون می‌فرمان همون قیاس اصولی است که نانقول به، یعنی تمثیلی که عبارت باشد از قیاس مستنبط العله که علیتش یعنی مناطش به قطع استنباط نشه، به زن استنباط بشه. اینه که آقایان امامیه و اهل تسنن عمدتا قبول کردن و اهل تشیع قبول نکردن. اما قیاس منطقی علی ثلاثه اقسام، خیلی مظلومانه فرمایید چی باشه؟ بله معمم و مخصص معناش همینه دیگه، هم عمومیت میده جایی که دیگه خمر نباشه اسکار باشد میگه حرام، اگر خمر باشد اسکار نباشد میگه حرام نیست. هم معممه حکم رو سرایت میده، هم مخصص حکم رو تضییق میکنه از حیث مصداق و مواردش.
ما
حالا اینو بذارید دیگه، این برمیگرده به همون بیانی که آقایان محضر شما عرض میکنم که تو این موارد میگن به قطع میرسیم نمیرسیم، چون بعد این بیان رو دارن از علمای بزرگی هم دارن که ما خود این تو بحث قانون ملازمه هم که از الان میخوام اشاره بکنیم همین بحث رو دارن، میگن قانون ملازمه کبرایی است که صغرا نداره. بعضی از عبارات مثل مرحوم آقای خویی ظاهرا ناظر بر اینه، بزرگانی از علمای ابن اصول از قدیم و الان بیانشون همینه که قانون ملازمه کبرایی است که صغرا نداره. خب این به تعبیری اصولی بیان کردن و محضر شما عرض میکنم که اخباری عمل کردن، یعنی ادعای اصولی بودن و اما در بطن عمل مثلا اخباری عمل کردن، در حالی که محضر شما عرض میکنم که قطعا این کبراها صغرا هم داره، چون موجبه جزئیه برای تحقق صغرا کفایت میکنه. درسته؟ موجبه جزئیه کفایت. آقایان وجوب نظر در معجزه رو به چی حل میکنن؟ به چه بیانی؟ به حکم عقلیست، حکم عقلیست. قبح اقاب بلا بیان رو به چه بیانی تقریر میکنیم ما؟ حالا در اونجا ممکنه بگیم نستم داریم چون دوارات شرعی هم وجود داره، اما خب مصادیقی وجود دارد که یا نست نداریم یا نستم باشه قابل اعتنانیست، چون قضایای عقلی در اصول است که باید با فهم عقل و درک عقل اون موارد مطرح بشه. حالا وارد این فرعیات نشیم، اجازه بدید ما این در بحث ادامه بدیم. بفرمایید شما سوال شما بکنید. ببینید در همون موردی که شما میفرمایید دست حکم میکنیم، چون میخواییم علیت بفهمیم، علیت عامه، هم مؤمن است هم مخصصه. بله لذا مؤثره دیگه، یعنی مجموعا مفهوم علیت در اونجا تطبیق نمیکنه. در قدر فرمان عزیزان، قیاس منطقی بر سه قسمه. قیاس منطقی بر سه قسمه. خب قیاس منطقی متشکل از چیه؟ کبرا، صغرا و نتیجه است. ایشان می فرمایند گاهی صغرا و کبرا هر دو شرعیه است. هم صغرای ما یک قضیه شرعیه از شرع استفاده شده، هم کبرای ما یک قضیه شرعیه است از شرع استفاده شده است. خب این اگر باشه ما به این قیاس میگیم دلیل شرعی. خب رد میشن ایشان. ما مثال میتونیم برای این مورد پیدا کنیم یا نه؟ صغرا قضیه شرعیه، کبرا هم قضیه شرعیه. مثلا منتقل نشدم تو مثال تطبیق بدی؟ هذا خبر واحد و کل خبر واحد حجه. این خب این که این خبر واحد شرع به ما گفته این خبر واحده، شرع که نمیگه این موضوع الان، این که این خبر واحده شرع میگه این خبر واحده. ما در خارج باید خودمون با کاوش برسیم. خب فرض بکنید بیریم شاید فرضتون درست باشه، این صغرا و کبرا شد، یعنی این دومی مصداق اولی چطور؟ این عبادت هست، هر عبادت نیت نیاز داره، این عبادت هست شر گفته باشه، هر عبادت نیاز به نیت داره، اینم شر گفته باشه. خب این به مثلا بله مثلا لزوم وجوب نیت، مثلا وجوب نیت در این عمل خاص مثال بدی نیست، نه این فرضم نیست، مثال خوبیه. یعنی میگیم این عبادت هست، این به بیان شرع باشه عبادت بودنش. بعد کل عبادت یحتاج الی نیه الی قصد قربه، یعنی وجوب بفهمید. بعد بگیم در این عمل هم قصد قربت مثلا واجب. حالا این خیلی مثال خوبی هم الان من به نظرم مثال خوبی میاد، یه مثال بزنم برای دوستان. ببین در موضوعات شرعی این نکته رو باید توجه بکنید، این نکته رو توجه کنید مثال زیاد ایجاد میشه. در موضوعات شرعی بعضی فکر میکنن شریعت نباید دخالت کنه، در حالی که اینطوری نیست. شنیدید یا نشنیدید این رو تا به حال؟ میگن موضوع خصوصا از فقیه، از مرجع تقلیدتون میخواید بحث رو شما عرض میکنم که نظر بخواید، خیلی هم میگن خب این موضوعه، موضوع دست مکلف. اینجوری نیست، خیلی از موضوعات به ید شارعه. بله مصادیق موضوع تطبیقش به ید مکلفه در خیلی از موارد، حتی اونجا هم با گاهی مصادیق خاص که پیش میاد ممکنه شارع و واسطه شارع مجتهد دخالت بکنه، ولی عمدتا اون بحث در مصادیق موضوعات مطرح میشه. بله موضوع حکم، حکم شریعت چیه؟ بله الغناء حرامون، یعنی کل غناء حرام دیگه، درسته؟ این کبرا ما میشه، کبرا از کجا رسیده؟ از شریعت. حالا غناء چیه؟ این موضوعه. غناء چه هست؟ که تو بحث عرف خواهیم رسید که در مفاهیم الفاظ وارده در نصوص شریعت، ما اگر بیانی از شارع مقدس نداشته باشیم میرویم سراغ عرف. پس معلوم میشه اینجا حیطه دخالت شارع است. خب حالا اگر بیانی آمد شارع مقدس برای ما تفسیر کرد که الغنا اینه، و این بحث مهمی هم داره، بحث مفصلی داره که در محضر شما عرض بکنم، مکاسب محرمه و خارج مکاسب محرمه دوستان اونجاها باید ببینن کذب به چی محقق میشه. الکذب حرامون به این موضوع شرعی، اما کذب چیه؟ خیلی بحث داره. الغنا حرامون، بسیاری از محرمات اینجوری. خب حالا الغنا کذا، غنا این است صوتی است که همراه ترجیح و طرب باشد، مثلا اون ترجیح اون گرداندن صوت در هر و طرب آور باشد. خب اگر بگه همچنین تعریفی رو به ما شریعت ارائه داد، معنای ترجیح و طرب هم فرض بنه که مفهوما روشنه. حالا تطبیق این بر مثال، این صوتی که الان داره میاد مرجع است یا نیست؟ ترجیح داره یا نداره؟ خب این ممکنه بگیم به ید مکلف، تطبیقش به ید مکلفه، اما خود موضوع رو شریعت برای ما تبیین کرده. خب این اگر باشه داخل در این قسم اول میشه یا نمیشه؟ میشه. الغنا فلان، یعنی مثلا میگیم هذا صوت غناء، که غنا بودنش به چی ثابت شده است؟ بله به شریعت. کل غناء حرام مثلا فهذا حرام، این میشه قضیه و استدلال. محضر شما عرض میکنم دلیل شرعی. ببینید شما در اینجا تطبیق دادید اون مفهوم مبین از جانب شریعت رو برای مصداق، موضوع همون مصداق، تو صغرات موضوع مصداق یک صوتی که اومده، اما غناء بودنش رو به کمک کی دارید استفاده میکنید؟ اگر شریعت به شما نمیگفت الغناء و صوتون مثلا ترجیح داره طرب آور، شما نمیتونید بگید این صوت غناء است به زمینه مه. درسته که تطبیق از جانب خود شما است، اما با بیان شریعت این رو منتقل شده. بلذا سقرای شما سقرای چیه؟ سقرای شرعی. روشنه یا روشن نیست؟ سوال شما برای من روشن نیست. همین صوت، صوتی که الان شما مثلا دارید استماع میکنید، یعنی مکنه گفت نگفتیم که هازا صوتون، ما موضوع که در موضوع در صغرا رو که نمیگیم شریعت به ما میگه، خود صغرا یک قضیه تصدیقی هست، شما دارید در اطراف قضیه به تصور توجه میکنید. این صوت بودن این صوت که شریعت نمیگه، بله مگر ما این صوت بودن این صوت کار داریم؟ نه دخالت در خصوص موضوع لازم نیست بکنه، دخالت بکنه در نتیجه گیری از در صادق بودن این تصدیق، یعنی نسبت موجود در صغرا غنا بودن این صوت. بله من موضوع حکم اینا باید در اینجا در حقیقت موضوع ما مصداق اون موضوع حکم داخل در شریعته. حکمی که شریعت گفت چی بود؟ الغنا حرامون. تو این حکم موضوعی داریم که غنا است، این غنا مصادیقی داره، این صوت مصداق اون محضر شما عرض بکنم موضوعه. البته تو این قضیه سورا خودش به عنوان موضوع قلمداد شده، اشکالی نداره. و ما هم که عرض کردیم نگفتیم همه موضوعات را شارع دخالت میکنه، موضوعات کثیره ای عرض کردیم. اینجوری نیست که در موضوع حیطه دخالت شارع نباشه. اینو میخوام نفی بکنیم، سالبه کلیه رو نفی بکنیم، نه موجبه کلیه. خب خیلی از موضوعات هم هست که در حقیقت یا مصداقند یا موضوعاتی هستن که شارع دخالت. همینجا اگر غناء رو شارع مشخص نگرده باشه، اینو ما از عرف بفهمیم که بعدا عرض میکنم. این از قسم اول. دقت کنن دوستان، فتعین ان تكون الحجه هي القياس المنطقي وهو على اقسام ثلاثه، ان تكون الصغرى والكبرى شرعيتين وهذا ما يسمى بالدليلش شرعي. فکر نمی‌کردم اینقدر معطل بشیم. نمی‌دونم حالا یکی دو جلسه چرا اینجوری میشه. من امروز 10 دقیقه و 12 می‌خواستم تمام کنم، یه جای کار داشتم که فراموش کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.